اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم. من خوشحال هستم باز هم با تقدیم برنامه خبری شنبه 4 ماه نوامبر با شما هستم. در سرآغاز برنامه خبری ساعت، قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنه.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز، شب همه شما بخیر. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که طالبان، حامیان خارجی آنان و سایر گروه های دهشت افغانی جنایات بزرگی را در سالهای گذشته در افغانستان مرتکب شدند. این اظهارات ارگ پس از آن بیان می شود که یک څارنوال محکمه بین المللی جرایم روز جمعه خواهان آغاز تحقیقات روی جرایم جنگی و جرایم بشریت پس از 2003 در افغانستان شد. ریاست جمهوری افغانستان اذعان داشته که حکومت افغانستان گامهایی را در راستای اصلاحات محاکم آن کشور برداشته است، اما مردم افغانستان اکنون منتظر تحقیقات محکمه هاگ در مورد جنایات طالبان و حامیان خارجیشان میمانند. فاتوا بن سودا سرانوال هاگ گفته است که اگر محکمه اجازه تحقیقات را به وی بدهد، درباره عملکردهای تمام جناح‌های درگیر در جنگ بیش از 14 سال اخیر در افغانستان تحقیق خواهد کرد.
For decades, the people of Afghanistan have endured the scourge of armed conflict.
مردم افغانستان از دهها به این سو نزاع و درگیری های مسلحانه را تجربه کردند. با تعقیب بررسی دقیق ابتدایی وضعیت، من به این نتیجه رسیدم که بر اساس پیمان روم، تمام معیارهای قانونی مورد نیاز برای انجام یک تحقیق وجود دارد.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از این تلاش محکمه هاگ استقبال کرده است. در نتیجه عملیات نظامی نیروهای کماندوی افغان در ولسوالی چاردره کندوز، بیش از 30 جنگجوی طالب کشته شده است. احمد جاوید سلیم سخنگوی نیروهای کماندو گفته است که این افراد در نتیجه عملیات هوایی در مناطق ایساخیل و ازبک بازار کشته شدند. آقای جاوید گفته است که جنگجویان طالبان برای حمایت گروه طالبان در کندوز از بغلان به چاردره آمده بودند. نیروهای کماندوی افغان از 5 روز به این سو عملیات نظامی را در مناطق سرک بالای چاردره آغاز کردند. طالبان در رابطه ابراز نظر ننمودند. مقامات محلی پاکستان زن و فرزندان یک رهبر شورشی را رها کردند که به حمله بر نیروهای امنیتی در ایالت بلوچستان متهم بود. سرفراز بوکتی، وزیر داخله ایالت بلوچستان، با تایید این خبر میگوید که خانواده دکتر اللانزار، رهبر گروه جدایی طلب جبهه آزادی بخش بلوچستان، زمان دستگیر شده بودند که میخواستند به گونه غیرقانونی وارد افغانستان شوند. اما یک فعال حقوق بشر پاکستان روز شنبه گفت که خانواده نزار در شهر کویته دستگیر شده بود. با وجودی که جدایی طلبان بلوچستان اکثر حکومت مرکزی را به بازداشت غیرقانونی افراد متهم می کنند، این نخستین بار است که مقامات پاکستان خانواده یک جدایی طلب را رها می کنند. ایران روز شنبه یک میزایل زمین به زمین را به نمایش گذاشت. هزاران نفر در پیشروی سفارت پیشین ایالات متحده در تهران، جایی که یک میزایل به نمایش گذاشته شده بود، گرد هم آمده بودند. صدها ایرانی در این روز در سال 1979 سفارت ایالات متحده را در تهران اشغال کرده و کارمندان آمریکایی آنان را به گروگان گرفتند. در جریان گرد همایی جمعیت نعره مرگ بر آمریکا و مرگ بر اسرائیل را سر می دادند. در این گرد همایی اشتراک کنندگان تصویر و تمثال دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده را نیز به آتش کشیدند. این نخستین بار است که ایران در جریان گرد همایی سالانه خود یک میزایل را به نمایش می‌گذارد. شبکه خبری دولتی ایران گزارش داد که گرد همایی های مشابه در سایر شهرهای ایران نیز برگزار شده بود. رئیس جمهور ایالات متحده از روز جمعه سفر 2018 را به شرق و جنوب آسیا با سفر به هاوایی آغاز کرد. رئیس جمهور ترامپ قبل از مواصلتش به آسیا ابتدا به خاطر ادای احترام به صدها سرباز نیروی بحری آمریکا که در سال 1941 در یک حمله غافلگیرانه از سوی ژاپن کشته شده بودند، از پرل هاربر به در هاوایی دیدن کرد. مقامات در قصر سفید گفتند که برنامه‌های هسته‌ای کره شمالی و تهدیدات میزایلی آن کشور در محراق توجه سفر رئیس جمهور ترامپ قرار خواهد داشت. دونالد ترامپ در این سفر به ژاپن، کره جنوبی، چین، ویتنام و فیلیپین خواهد رفت. انتظار می رود در ملاقات احتمالی رؤسای جمهوری ایالات متحده و روسیه در نشست اپک در ویتنام، موضوع حل و فصل بحران سوریه نیز بحث شود. جزئیات بیشتر از احد عزیزاده.
دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، روز شنبه با بیان این مطلب گفت که حل و فصل این مسئله به نحوه به همکاری نیاز دارد. رئیس جمهور ترامپ در صحبت با شبکه فاکس گفت که احتمال دارد در سفرش به آسیا با همتای روسیش ملاقات کند. آقای ترامپ گفت رئیس جمهور پوتین بسیار مهم است، به خاطر که آنان با کره شمالی کمک میکنند. میتوانند ما را در بخش سوریه کمک کنند. باید درباره اوکراین نیز صحبت کنیم. ایالات متحده و روسیه از دو جناح مختلف در سوریه حمایت میکنند.
ادامه مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. هزاران نفر در ایالت جنوبی تامل نادوی هند به خاطر سرازیر شدن سیلاب‌های مدهش به کمپ‌ها پناه بردند. حکومت هند روز شنبه گفت باران‌های مونسون و سیلاب در بخش‌های از آن ایالت تا کنون جان 12 نفر را گرفته است. و گفته مقامات حکومتی بیش از 10,000 نفر در 105 کمپ ایجاد شده به سر می‌برند. مکاتب در شهر چنای مرکزانی ایالت مسدود گردیده و بیش از 10,000 ماهیگیر روز شنبه نتوانستند به بحر بروند. انتظار می‌رود این باران‌ها تا اوایل ماه دسامبر ادامه یابد. سعد حریری صدر اعظم لبنان روز شنبه به گونه غیر مترقبه اعلام کرد که از سمتش کنار می رود. استعفای صدر اعظم لبنان پس از سفرش به عربستان سعودی اعلام می شود. جزئیات بیشتر از حفیظ آصفی.
آقای حریری در یک خطابه تلویزیونی روز شنبه با انتقاد از حکومت ایران و گروه حزب الله لبنان گفت که آنان در امور کشورهای عربی مداخله می کنند و تاکید کرد که مداخله اردوی ایران در منطقه قطع خواهد شد. حریری گفت ما در فضای زندگی میکنیم که شبیه به دوران پیش از ترور شهید رفیق حریری است. من احساس میکنم طرح برای کشتن من در جریان است. سعد حریری در سال 2016 به سمت صدراعظم حکومت وحدت ملی لبنان انتخاب شد. سعد حریری بین سالهای 2009 تا 2011 نیز به صدراعظم لبنان ایفای وظیفه کرده بود.
و خبر آخرم این که پس از عملیات اخیر نظامی علیه گروه داعش در عراق و سوریه، آن گروه 96% ساحات تحت کنترل خود را در آن دو کشور از دست داده است. روز جمعه بشار الاسد رئیس جمهور سوریه تسخیر شهر دیرالزور را از کنترل داعش اعلام کرد. حیدر البادی صدر اعظم عراق نیز تصرف شهرک سرحدی قائم را از آن گروه اعلام داشت. کارشناسان نظامی گفتند با وجود که مناطق تحت تصرف گروه داعش کاهش یافته، اما آن گروه تا هنوز هم میتواند مشکل عمده امنیتی در مناطق مختلف سوریه و عراق محسوب گردد. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای امریکا.
تازه ترین خبرهای افغانستان با جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین و حال هم توجه کنین به گزارش های ای برنامه. نتیجه بررسی های هیئت حقیقت‌یاب در مورد فساد و اقدامات غیرقانونی در ولسی جرگه امروز اعلام شد و به اساس او رئیس مجلس به پرداخت 5 میلیون افغانی و دقت و قاطعیت بیشتر در اجرای امور مکلف شد. جزئیات بیشتر عبدالحی ورشان تقدیم میکنم.
پس از سپری شدن دو ماه تمام فیصله و نتیجه یافته های هیئت حقیقت‌یاب مجلس در مورد فساد و اقدامات غیر قانونی در ولسی جرگه امروز شنبه در یک فضای کاملا تشنج‌آلود در میان غوغا و هیاهوی وکلا اعلام شد. عرفان الله عرفان نائب منشی مجلس که در رئیس هیئت حقیقت‌یاب بود فیصله کمیسیون را اعلام نمود و گفت
با خواهی رئیس پیشنهاد میگردد تا در اجرای قانون و اصول وظایف داخلی این سوگه از خود دقت و قاطعیت بیشتر نشان دهد. دو، مبلغ 53,99,045 افغانی از درک 14 مورد خریداری اجناس مربوط دفتر کاری و مهمانخانه شا دوباره به حساب وزیرگاه تحویل دهد.
در مورد آقای نصرت رئیس دارالانشای ولسی جرگه که متهم اصلی در سناریوی فساد در خانه ملت خوانده می شود، هیئت موظف فیصله‌اش را این گونه اعلام کرد.
غرض بررسی خریداری های مشکوک غیر ضروری با قیمت گزاف، برکناری کارمندان رسمی بدون موجود و بستن افترا به معاون اول وزیرگاه به ثانوی برخی گردد. دو، پیشنهاد می‌گردد تا ختم بررسی‌های ثانوی وظیفه رئیس دانشگاه به حالت تعلیق درآورده شود.
این فیصله هیئت حقیقت‌یاب از سوی رئیس مجلس، معاون اول مجلس و رئیس دارالانشا یک فیصله عادلانه و منصفانه خوانده مورد پذیرش قرار گرفت. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه با این الفاظ فیصله هیئت را پذیرفت.
در این راستا هیچ مشکلی ما نداریم و شکایت شخصا خودم ندارم و موارد دیگه ای که گفتم 54 لک افغانی درست امنیت هست، غفرخان آمد اگر او به عهده نمیگرفت ما حاضر هستیم احترام به خانه ملت افغانستان، به خاطر وحدت ملی مردم افغانستان، به خاطر جایگاه عزت مردم افغانستان ما حاضر هستیم که امو چرچ که است ما پیشش میپردازیم.
همین همین معاون اول مجلس
تشکری میکنم از کمیسیونی که وظیفه خود به شکل احسنش انجام داده، عدالت مراعات شده، حق به حقدار رسیده و ما تشکری میکنم از آقای رئیس که پذیرفت مساله را گفتن که میپردازن پول.
خدای نظر نصرت رئیس دارنشه ولسی جرگه این گونه ابراز قناعت
ز پختل و افرادی دقا محترم هیئت صرف دی گزارش دیوریدو سر قناعت لرم.
به موجب فیصله همین هیئت حقیقت‌یاب سه تن از وکلا هر یک هماین و هماین معاون نخست مجلس محمد نعیم لاله حمیدزی و عبیدالله بارکزی به خاطر ورود غیر قانونی به استودیوی ولسی جرگه و حمله فیزیکی به سایر اعضای مجلس به 10 روز 15 روز و 10 روز از حضور در جلسه عمومی محروم ساخته شدند و آقای حلیم تنویر سرپرست تلویزیون ولسی جرگه که به قول آقای عرفان خود را همکاره تلویزیون معرفی میکرد پیشنهاد شد که از عهده‌اش برکنار گردد. اما تحلیلگران مسائل سیاسی و حقوقی این پذیرش پرداخت پول از سوی رئیس مجلس را یک نوع اعتراف به جرم دانسته میگویند که به وقار و منزلت خانه ملت آسیب فراوان رسانیده است. باید وکلا این مسئله را خاتمه یافته نپندارند. دکتر کبیر رنجبر رئیس انجمن حقوقدانان دموکرات و عضو سابق مجلس در مورد چنین گفت:
اصلا امی اقدامی که رئیس کرده مستقیما به مفهوم اعتراف به جرم است، یعنی مرتکب جرم شده بود.
آقای رنجبر استعفای رئیس مجلس را یگانه راه اعاده حیثیت مجلس خواند و گفت:
ما به یقیده هستم که حداقل یک شخص که احترام به خود داشته باشه فوراً استعفا میده. ای اصلا یعنی فرهنگ وجود نداره در کشور ما، مگر به حیثیت اعتبار جرگه در مجموع فوق العاده زیاد برسانه.
با باور آقای رنجبر آسیب و صدمه هایی که در نتیجه این فساد به وقار و منزلت خانه ملت رسیده است از تصور بیرون است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
محکمه هاگ برای یک سلسله تحقیقات جرایم جنگی در افغانستان آمادگی میکرد. سرانمال ارشد محکمه بین المللی جرایم پیشنهاد کرده تا تحقیقات را در مورد ادعای جرایم جنگی در افغانستان آغاز کند. در این رابطه لحظات پیش مصاحبه داشتم با آقای بلال صدیقی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر که با سخنان آقای صدیقی در این مورد آغاز میشه.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان از اقدام داستان کل دیوان بین المللی جزایی استقبال میکنه و این میتونه کمک بکنه برای تامین عدالت، رشدگی و جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت و همچنان و سایر موارد نقض حقوق بشری در افغانستان اتفاق افتاده و این یک فرصت است برای مرهم گذاری بر درد، آرام و آلام و رنج قربانیان جنگ و منازعه در افغانستان و در عین زمانی کمک میکنه که خشونت های جریان منازعه کاهش پیدا بکنن و هر آن شخصی که مرتکب جنایت جنگی در افغانستان است مورد بازپرس قرار میگیره و در عین زمان این اقدام میتونه برای بهبودی و جلوگیری از وقوع شدید مردم افغانستان کمک بکنه. امیدوار هستیم که دولت افغانستان زمینه ها و همکاری لازم را برای این نهاد مهیا بسازد تا در این زمینه وابطانند به صورت همه جانبه بررسی خود انجام بدن.
این تحقیقات از اول ماه می سال 2003 را در بر میگیره، در حالی که رقمی که شما آگاه هستین مسئله جرایم جنگی منشأش پیشتر از این سال، اگر شما برگردین در زمان کودتای ثور، زمان مجاهدین و تا سال 2003 به اساس ادعا گفته میشه که یک سلسله جرایم جنگی بسیار زیادتر در اون زمان اتفاق افتاده بود. چرا از سر سال 2003؟
چرا که محکمه جزایی بین المللی زمانی که دولت افغانستان در سال 2003 عملا ملحق میشه به این نهاد، و صلاحیت های اجرایی نهاد هم به اساس یکی از پرنسیپ های قانونی که او عدم رجعت قانون به ما قبل است، به اساس هزی پرنسیپ نمیتونند که بیشتر از او زمان را که این خود محکمه وجود نداشته مورد رسی قرار بده. و با هم امی جنایتی که در طول بعد از سال 2003 در افغانستان اتفاق افتاد، این هم اگر این نهاد بررسی بکنه و به صورت همه‌جانبه و مستند بسازه و به این قضایا رسیدگی بکنه، این هم میتونه بسیار کمک بکنه برای بهبود وضعیت حقوق بشری و رسیدگی به واقعات و جنایات جنگی، و همچنان این کمک میکنه برای خاتمه دادن به فرهنگ مافیا در مجازات در افغانستان، و امیدوار هستیم که باعث تحکیم حاکمیت قانون و تامین عدالت شود.
در این رابطه که در گزارش خانم بن سودا آمده که نیروهای امریکایی کارمندان اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده هم امکان داره در افغانستان بین سالهای 2003 و 2014 جرایم جنگی را انجام داده باشند، و از طرف هم امریکا عضو محکمه هاگ نیست. از نگاه حقوقی چی اشکال را به وجود میاره اگر تحقیقات در رابطه به نیروهای ایالات متحده در افغانستان صورت بگیره؟
من امیدوار هستم که این محکمه بتونه کارهای خود در افغانستان شروع بکنه و مستندسازی خود به اتمام برسه، و بعد از میتونم که روی راهکارهای قضایی اجی تصمیم بگیرن. امیدوار هستم که یک راهکار بسیار مؤثر و مبتنی بر عدالت قضایی ایجاد شد تا بتونن همه طرفهایی که متهم هستند به ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت و مورد بازخواست قرار بگیرند.
یک سلسله اشخاصی که در مقامات بلندپایه حکومت قرار دارند و یا اشخاصی که به شکل از اشکال در مسائل سیاسی افغانستان در حال حاضر دخیل هستند و ادعا میشه که اونا قبل از سال 2003 متهم هستند که یک سلسله جنایت جنگی را انجام دادند، این تحقیقات در مورد از اونا چگونه صورت خواهد بگیره؟
امیدوار هستیم که دولت افغانستان این توانمندی را پیدا بکنند تا بتوانند که به تمامی موارد نقض حقوق بشری در افغانستان از طریق راهکارهای ملی قضایی رسیدگی بکنند، و در این زمان این اقدامات و این مرحله جدیدی که یک نهاد بین‌المللی میآید و تحقیقات را در رشته جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در افغانستان انجام میدهد، امیدوار هستیم که بتوانند مکانیزم‌های داخلی را خصوصا میکنیزم‌های عدلی و قضایی را هم تقویت ببخشه تا بتوانند با سایر مواردی که باید نقض حقوق بشری افراد شدن رسیدگی بکنند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا، صدای امریکا. پلیس ننگرهار طی دو هفته گذشته 67 تن در درگیری های رویاروی بازداشت کرده و 12 مخالف مسلح دولت به قتل رسانده. مقامات امنیتی ننگرهار میگن که چندین گروه آدم ربایان و جنایتکاران هم در شهر جلال آباد و اطراف او دستگیر کردند. جزئیات بیشتر از ضیاءالرحمن حسرت میشنویم.
جنرال عبدالرحمن رحیمی قماندان امنی ننگرهار ظهور امروز تا یک نشست خبری بیان داشت که طی دو هفته گذشته در نقاط مختلف این ولایت عملیات های ویژه و مشترک با سایر نیروهای مسلح افغان را انجام دادند. جنرال رحیمی میگوید طی این عملیات ها و درگیری های رویاروی جمعا 12 مخالف مسلح دولت داعش و طالب کشته شده و 5 تن دیگری آنان زخمی شدند. با گفته قماندان امنی ننگرهار 67 تن را به اتهام مخالفت مسلحانه با دولت در هنگام درگیری ها و عملیات ها دستگیر نمودند. قماندان امنی ننگرهار افزود تا این دو هفته 29 تن را در قضایای مختلف جنایی نیز دستگیر نمودند که با دستگیری آنها بندهای قوی آدم ربایان و قاتلین از پا افتاده است. جنرال رحیمی در مورد می افزاید
طی دو هفته گذشته 14 عملیات مشترک و ویژه انجام شده که در نتیجه آن 12 تن مخالف دولت کشته شده و 5 تن دیگر زخمی شدند. همچنان 67 تن دیگر مشکوک گرفتار شدند و تحت تحقیقات شدید قرار دارند. همچنان در این عملیات 27 میل اسلحه مختلف نیز به دست پلیس افتاده است. 44 کیلوگرم مواد انفجاره نیز به دست ما افتاده و در واقعات مختلف جنایی 29 تن بازداشت شده که قاتلین آدم ربایان و تراهان ان شامل این افراد می باشند.
باشندگان ولایت ننگرهار نیز دستاوردهای پلیس را خوشایند می دانند. می گویند پلیس نسبت به گذشته ها دستاوردهای خوبی دارند.
زیم هستم یک تن از باشنده شهر جلال آباد. دهی روزه آخر که کدام دستاورد پلیس ملی ما آورده است خوب است، ما ازش راضی هستیم، اما این یک چیزی است که شهر نفوذش روز به روز زیاد شده میره، کم است. باید است که پلیس ملی ما، اما ارگان ملی ما باید چیز زیاد کوشش کنین که دیگه هم از این قدم بیشتر امنیت خوب شود، دستاورد زیاد داشته باشه.
کارشناسان میگویند مردم محل باید در جلوگیری از رویدادها با پلیس هم کار باشند. شکرالله پاسون ژورنالیست و نویسنده در مورد میگوید:
ما از دستاوردهای اخیر پلیس و سایر نیروهای امنیتی خوش هستیم و بدون همکاری مردم پلیس نخواهد توانست در عملیات ها و با درگیری در مخالفین مسئله کدام دستاورد داشته باشد. ما از مردم میخواهیم که با پلیس و سایر نیروهای امنیتی خود همکاری کند.
پلیس در ننگرهار با وجود چنین دستاوردها تحت انتقاد شدیدند که در ساحات تحت مسئولیتشان گزمه های لازم ندارن و اکثر غفلتی وظیفوی دارن.
صدای امریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 12.96.
در پی درخواست کمیسیون مستقل انتخابات از احزاب و گروه‌های سیاسی مبنی بر ارائه طرح جهت تامین شفافیت روند انتخابات، گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی طرحی را به کمیسیون مستقل انتخابات سپردند. این در حالی است که برخی از احزاب و گروه‌های سیاسی با ارائه پیشنهادات خواستار عزل رئیس و برخی از مسئولای کمیسیون شدند. سمسام سیرت گزارش می‌دهد.
گلبدین حکمتیار روز شنبه طرح خیش را برای تأمین شفافیت برگزاری انتخابات پیشرو در کنفرانس خبری مشترک با رئیس و مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات ارائه کرد. آقای حکمتیار گفت:
در حوزه های انتخاباتی نمایندگان ناظر آنان موجود باشند. در مورد فهرست واجدین شرایط رای دهی توافق آنان به دست آید، آرا در حضور آنان شمارش شود، نتایج در اوراق امضا شده آنان به مرکز انتقال داده شود.
پیش از این عطا محمد نور والی بلخ و رئیس اجرایوی حزب جمعیت اسلامی افغانستان خواستار انحلال کمیسیون مستقل انتخابات شده بود. آقای نور در سفرش به ولایت هرات روز سه‌شنبه هفته گذشته گفت:
ما چهار پیشنهاد داریم تمام شورای تفاهم احزاب: الغای کمیسیون انتخاباتی یا اصلاح بنیادین کمیسیون انتخاباتی، پلان تغییر بدیل، نظارت بسیار قوی توسط احزاب سیاسی و تمام گروه های مطرح در افغانستان.
حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان بر رهبری محمد محقق معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان نیز خواستار عزل رئیس کمیسیون مستقل انتخابات، رئیس دارالانشا و شمار دیگر از مسئولان این کمیسیون در سطح کابل و ولایاتند. احمد ضیا سروری مسئول این حزب در امور انتخابات بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
عزل رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و رئیس دارالانشا و یک تعداد از کمیشنرهای کمیسیون مستقل انتخابات. مورد دوم طرحی را که یک طرح سیاسی که در ارتباط با کوچک سازی مراکز رای دهی اونا روی دست دارن، او را گفته بودیم قابل قبول نیست، این مشکلات کشور زیادتر می سازد و جلوگیری از مراکز رای دهی خیالی شود. رؤسای زونها و رؤسای ولایات از کمیسیون ها از خواهان تغییر و تبدیل از آنها هم شده بودیم.
نجیب الله احمدزی رئیس کمیسیون مستقل انتخابات از تمام گروه ها و احزاب سیاسی می خواهد تا طرح خیش را به گونه کدبی رسما به این کمیسیون تحویل دهند. جانداد اسپینغر رئیس دیدبان شفافیت انتخابات افغانستان بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت: نقش پررنگتر احزاب سیاسی در روند انتخابات به شفافیت آن کمک می کند. تاریخ برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی 16 سرطان 1397 خورشیدی تعیین شده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری، و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و هم توجه کنین با آخرین گزارش هی برنامه، با ختم گزارش پخش زنده نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا و میجا به پایان میرسه و سر ساعت ده شب شما میتونین بازپخشی برنامه ها را روی می امواج دنبال کنین. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده طی یک سفر 12 روزه راهی آسیا شده. انتظار می رود که در این سفر رئیس جمهور ترامپ در کنار دیدار با رهبران چین، ژاپن و کره جنوبی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه هم ملاقات بکنم. آقای ترامپ در حال روانه آسیا شده که بحث‌ها در مورد انکشافات تازه تحقیقات مبنی بر دخالت روسیه در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری آمریکا و همدستی ممکن نزدیکان ترامپ با مسکو دوباره گرم شده. سید عزیز الرحمن در این مورد گزارش می‌دهد.
با وجود آنکه دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده برای نزدیک به دو هفته روانه آسیا شده است، اما رابرت مولر رئیس هیئت ویژه حقیقت‌یابی که همدستی ممکن نزدیکان آقای ترامپ را با روسیه در انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری آمریکا بررسی می‌کند، در جستجوی دریافت معلومات تازه می‌باشد. رئیس جمهور دونالد ترامپ قبل از عزیمتش به آسیا گفت که او در مورد آن مجلسی که در آن جورج پاپاداپولوس یکی از مشاورین سابق ستاد انتخاباتیش برای او در مورد تنظیم روابط با روسیه سخن گفته باشد اندک به یاد دارد.
من در مورد آن ملاقات زیاد به یاد ندارم. یک ملاقات کم اهمیت بود، بسیار وقت پیش صورت گرفته و زیاد از آن چیز به یاد ندارم.
جورج پاپاداپولوس با دروغ گفتن به FBI در قسمت احتمال مداخله روسیه در انتخابات آمریکا اعتراف کرده است، اما قصر سفید دیروز نقش پاپاداپولوس را در کمپاین انتخاباتی ترامپ بار دیگر کم اهمیت جلوه داد.
او در کمپاین ترامپ یک رضاکار بود، آنطوری که شما می‌خواهید او را یک مشاور ارشد جلوه دهید نبود. نقش پاپاداپولوس بسیار کوچک بود.
با وجود این اظهارات قصر سفید، دونالد ترامپ در جریان کمپاین انتخاباتیش یک تصویر خود و جورج پاپاداپولوس را نشر کرده و او را یکی از مشاورین پالیسی خارجی خود معرفی کرده بود. در این حال شماری از قانونگذاران محافظه‌کار و طرفدار رئیس جمهور ترامپ در کنگره خواستار استعفای رابرت مولر رئیس هیئت ویژه حقیقت‌یاب شده اند و کار او را غیر ضروری عنوان کرده اند. اما قانونگذاران دموکرات گفتند که هر تلاش به خاطر برکنارسازی مولر با مخالفت جدی روبرو خواهد شد. کشمکش های تازه در واشنگتن در حال جریان دارد که رئیس جمهور دونالد ترامپ در اولین سفر رسمیش دیروز راهی آسیا شد. رئیس جمهور ترامپ قبل از مواصلتش به آسیا ابتدا به خاطر ادای احترام به آن صدها سرباز نیروی بحری آمریکا که در سال 1941 در یک حمله غافلگیرانه از سوی ژاپن کشته شده بودند از پرل هاربر در هوایی دیدن نمود. انتظار می رود که در این سفر رئیس جمهور ترامپ از چین، ژاپن، کره جنوبی، ویتنام و فیلیپین دیدن کند. مقامات در قصر سفید گفتند که برنامه هسته‌ای کره شمالی و تهدیدات میزایلی آن کشور در محراق توجه سفر رئیس جمهور ترامپ قرار خواهد داشت.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوست عزیزی بود داشته های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید. سر ساعت ده شب شما میتونین بازپخش برنامه های دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا را روی همی امواج دنبال کنید. شب خوشی برای همه شما آرزو میکنم.